ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، شما یکی از گوش و کنار ایران به رادیو فردا پیوستید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا در سه‌شنبه شب ایران 8 اردیبهشت ماه با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اجازه بدید این برنامه هم مثل همه مجله‌های رادیو فردا با خبرها شروع کنیم. حمید فاطمی در استودیوست.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بر اساس گزارشی که دقایق پیش منتشر شد، سایت عربی تلویزیون العربیه متعلق به عربستان سعودی از توقیف یک کشتی باری آمریکایی در خلیج فارس توسط کشتی‌های ایرانی خبر داده است. بر اساس این گزارش که هنوز از سوی منابع دیگر تایید نشده، کشتی‌های ایرانی در حال هدایت کشتی آمریکایی به سوی ساحل بندرعباس هستند. بر اساس همین گزارش، کشتی‌های ایرانی قبل از توقیف کشتی آمریکایی به سوی آن تیر اخطار شلیک کردند. سفیر ایران در کویت به خبرگزاری ایسنا گفت مشکل پیش آمده برای میثم امرودی، معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران، برای خروج از کویت حل شد. علیرضا عنایتی سفیر ایران در کویت خبر بازداشت آقای امرودی را تکذیب کرد و گفت او بازداشت نشده بود، بلکه در فرودگاه کویت حضور داشت و همکاران سفارت نزد وی بودند. سفیر ایران در کویت افزود با پیگیری‌های سفارت و وزارت خارجه برای مشکلی که در ارتباط با روادید وی وجود داشت، این مشکل رفع شد و او با اولین پرواز راهی تهران خواهد شد. صبح سه‌شنبه اعلام شده بود که میثم امرودی، معاون محمد باقر قالیباف شهردار تهران، هنگام ترک فرودگاه کویت توسط ماموران امنیتی این فرودگاه بازداشت شده است. سخنگوی پلیس کندز در افغانستان روز سه‌شنبه گفت حمله طالبان به این شهر در منطقه گلتپه به عقب رانده شده است، اما نبرد در اطراف کندز همچنان ادامه دارد. وی گفت طالبان در شهر امام صاحب در مجاورت کندز مناطقی را تصرف کردند، اما با رسیدن نیروهای کمکی اکنون خطی دفاعی ایجاد شده است که میتواند مانع پیشروی طالبان شود. پیشتر مقامات شهر کندز، مرکز استان کندز، هشدار داده بودند که در صورت نرسیدن نیروهای کمکی این شهر در خطر سقوط به دست طالبان است. به گفته سخنگوی پلیس کندز، در نبردهای چند روز گذشته 50 نفر از مهاجمان و 5 مأمور پلیس کشته و 28 مأمور دیگر ناپدید هستند. وزیر دفاع سوریه وارد تهران شد. سپهبد فهد جاسم الفریج، وزیر دفاع سوریه، به دعوت رسمی سرتیپ پاسدار حسین دهقان، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، برای سفری 2 روزه در صدر یک هیئت بلندپایه نظامی ظهر سه‌شنبه امروز وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، وزیر دفاع این کشور در دیدار با همتای ایرانی خود درباره تحکیم همکاری‌های میان دو کشور، به خصوص در زمینه مبارزه با تروریسم و مقابله با خطرات مشترک، گفتگو خواهد کرد. رسانه‌های دولتی سوریه همه مخالفان بشار اسد را تروریست می‌خوانند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر دفاع سوریه علاوه بر دیدار با همتای ایرانی خود، با مقامات بلندپایه سیاسی امنیتی ایران نیز دیدار و گفتگو می‌کند. حسن روحانی میگوید سازمان تحریم‌ها در حال فروریزی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در جمع گروهی از کارگران گفت سازمان تحریم در حال فروریزی کامل است و کسی نمیتواند فشار و تحریم بر ایران را در ماه‌ها و سال‌های آینده ادامه دهد. آقای روحانی با تأکید بر اینکه در صورت توافق نهایی با گروه 5+1 شرایط تولید در کشور بهتر خواهد شد، به کسانی که آنان را دلالان تحریم در ایران خواند، هشدار داد که از همکنون به فکر شغل دیگری باشند. از سوی دیگر علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفت لغو تحریم‌های ثانویه آمریکا و اروپا تا 1 یا 2 ماه بعد از امضای توافقنامه بین ایران و گروه 5+1 طول می‌کشد.
خیلی متشکرم از شما. حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. اخبار رو میتونید در سایت ما هم دنبال کنید با جزئیات بیشتر، radiofarda.com. وزیر دادگستری ایران به خبرنگاران گفته که قرار هست موضوع پولهای کثیف ادامه پیدا نکنه.
ممکنه پولهای کثیف به درگیری‌های بین نمایندگان مجلس و دولت و یا درگیری‌های داخلی بین نمایندگان مجلس و اصولگرایان تبدیل بشه.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته دلالان تحریم باید به فکر کسب و کار دیگری باشند.
ایران انتظارش و امیدش اینه که این تحریم ها خیلی سریع برداشته بشن، ولی در غرب شاید این شتابی که ایران در بازگیری میبینه به اون اندازه دیده نمیشه.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا بخش دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. همراه ما بمونید. ابتدای مجله شامگاهی امشب اجازه بدید سری بزنیم به کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که از شب گذشته دوشنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک آغاز شده و ادامه داره. همکارم نادر صدیقی در نیویورک حضور داره و الان روی خط تلفن ماست تا در مورد آخرین اخبار این کنفرانس با او همراه باشیم. آقای صدیقی، گفتگوهای طرفین بر سر نگارش متن نهایی کی شروع میشه؟
با سلام خدمت شما خانم اسدی و خدمت شنوندگان رادیو فردا. اگرچه توجه رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها این روزها از اروپا به آمریکا معطوف شده و به ویژه کنجکاوی فراوانی هم در مورد نگارش متن توافق نهایی در کریدورهای سازمان ملل دیده میشه، برای گفتگوهای مذاکره کنندگان هسته‌ای برای تدوین بقیه مسائل باقی مانده هنوز شروع نشده. روز دوشنبه همه همکاران و مطبوعاتی از خبرگزاری‌ها و رادیو تلویزیون‌ها و مطبوعات جنبگی یک پرسش یگانه ولی بی‌پاسخی درباره محل مذاکرات اتمی داشتند. مثلا جناب محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی به این پرسش پاسخ داد و در پایان دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که کار نگارش متن نهایی توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 از فردا چهارشنبه 9 اردیبهشت ماه دنبال خواهد شد. او گفت که هیئت اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در نیویورک خواهد بود و کار با این هیئت و مذاکره کنندگان آمریکایی به طور تمام وقت ادامه پیدا خواهد کرد و ادامه کار هم هفته‌های آینده در اروپا خواهد بود. پیش از ظهر فردا آقای ظریف در دانشگاه نیویورک در یک جلسه پرسش و پاسخ شرکت خواهد کرد و این فرصتی خواهد بود تا به برخی پرسش‌های مربوط به اختلاف تعاریف متن اولیه توافق لوزان و چگونگی توافق و مصالحه بر سر آنها از جانب وزیر خارجه ایران پاسخ گرفته بشه.
آقای صدیقی، گویا اونطوری که خبرها منتشر شده هیئت ایرانی نگران اجرای تعهدات آمریکا هست. پاسخ دولت آمریکا به این نگرانی‌ها چه بوده تا این موقع؟
اول از هر مطلبی به سخنان خود آقای ظریف باید اشاره بکنم که پس از ملاقات با جان کری گفت که همتای آمریکاییش تصریح کرده که ایالات متحده فارغ از دشواری‌های داخلی به تعهدات بین المللیش با دولت ایران وفادار خواهد بود. منظور از دشواری‌های داخلی بحث‌هایی که در سنای آمریکا جریان داره. این عین این مشکلات هم در مجلس شورای اسلامی دیده میشه. مقام‌های دولت ایران مصر هستند که در زمینه اجرای توافق تعهد دولت آمریکا محکم باشه، چرا که به شدت خواهان برچیده شدن تحریم‌ها هستند. آقای ظریف روز دوشنبه از قول آقای کری همینطور گفت که در صورت رسیدن به توافق ایالات متحده تعهدات خودش رو در چارچوب توافق اجرا خواهد کرد. ولی اون چه که در سنای آمریکا جریان داره از نگرانی و عدم اعتماد و اعتماد اعضای کنگره به اجرای تعهدات از جانب دولت ایران مربوط میشه و چند نفر از سناتورها شرایط به میان میکشن که اگرچه پذیرش اونها و احتمال توافق بر سر اونها نامحتمل هست، ولی بازگو کننده همون نگرانی های مربوط به اجرای تعهدات در چارچوب توافق نهایی.
بله، و سوال دیگه این هست که شما اشاره کردید به سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا. آقای کری در مقر سازمان ملل شب گذشته گفت که تمرکز مذاکرات اتمی با ایران از همون روز اول بر اجرای کامل این پیمان بوده. بعد از ملاقات با آقای ظریف جان کری چه مواردی رو مطرح کرد؟
اون همون حرفایی رو تکرار کرد که در سخنرانیش در کنفرانس بازنگری NPT درباره ایران گفته بود، منتها این بار به اختصار. آقای کری گفت که دنیا اکنون برای رسیدن به توافق با ایران نزدیکتر از هر زمان دیگریه. ایشون مانند سخنانشون در ورود به نیویورک یعنی روز دوشنبه باز هم تاکید کرد که کارهای زیادی و مذاکرات سختی باقی مونده، منتها فاصله رسیدن به یک توافق همه جانبه بسیار کوتاه‌تر شده. گفته میشه که مسئله یمن و اون چه که آمریکا از ایران در این زمینه انتظار داره در گفتگوهای کری با ظریف هم مطرح بوده. در داخل آمریکا باید اضافه بکنم که توجه دولت اوباما به بحث‌های سناتورها متمرکز شده، همونطور که عرض کردم از بعد از ظهر روز دوشنبه برای اون مقدمه چینی شد و روز سه شنبه امروز به وقت شرق آمریکا این بحث‌ها احتمالاً دنبال خواهد شد. نتیجه بحث‌ها هم قابل پیش بینی نیست، اگرچه جناح موافقان مسببه کمیته روابط خارجی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات دست قوی تری نسبت به مخالفان دارند. خانم اسدی
خیلی ممنونم از شما. نادر صریقی از نیویورک همراه ما بود. جزئیات بیشتر رو در سایت ما میتونید دنبال کنید، radiofarda.com.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
درباره همین موضوع بشنویم. این بار در ایران حسن روحانی گفته به زودی با رونق گرفتن اقتصاد دلالان تحریم باید به فکر کسب و کار دیگه باشن. به نظر میرسه که رئیس جمهور ایران در پس این هشدار امیدواری بیشتری نسبت به همیشه برای رسیدن به توافق نهایی با 5+1 پیدا کرده. از مهرداد قاسم فر میشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به گروهی که با عنوان دلالان تحریم از آنان یاد کرد هشدار داد که با توجه به توافق نهایی قریب الوقوع ایران با گروه 5+1 و تغییرات مثبت شرایط تولید در کشور بهتر است از همکنون به فکر شغل دیگری باشند. دلالان تحریم در ادبیات رئیس جمهوری ایران به باندهای سیاسی و اقتصادی گفته می شود که در طی سالهای شدت گرفتن تحریم ها بر سر پرونده اتمی ایران توانستند به ثروت های به گفته برخی مقامات ایران افسانه ای دست یابند. بنا به گزارش ایسنا، آقای روحانی تاکید کرده است که سازمان تحریم ها با نزدیک شدن به توافق نهایی به طور کامل در حال فروریزی است. این در حالی است که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم گفته است لغو تحریم های ثانویه آمریکا و اروپا یک یا دو ماه بعد از امضای توافق نامه میان ایران و گروه 5+1 بیشتر طول نمی کشد. مرداد عمادی، کارشناس و استاد اقتصاد ساکن لندن، درباره اینکه امیدهای موجود در سخنان رئیس جمهوری ایران و مقامات دیگر تا چه حد واقعی است و تا چه میزان کمکی است به موقعیت روانی فعالان تولید میگوید:
اگر ما به خارج از ایران نگاه کنیم که به نظر من شاید دماسنج بهتری باشه. این دماسنج میزان انرژی بسیار بالایی نشون میده. در سه حوزه جغرافیایی ما میتونیم اندازه بگیریم، یکی در ایالات متحده آمریکا، نه کانادا، و در اتحادیه اروپا اینو ما تقسیم میکنیم به یک سری کشورهای ردی دوم که در انتظار باز شدن درها هستند. در کنار اینها 4 کشور هستند که آغاز به کار کردن برای ارزیابی های ریسک یا اون چیزی که در انگلیسی ما میگیم دو دیلیجنت، که پروژه های مشترک چه میزان ریسک دارن و در حقوقی چه شرایطی برای ورود به این حوزه ها هست، که این کشورهای آلمان، فرانسه، اتریش و ایتالیا هستند. در کنار اینها کشورهای مثل بریتانیا و سوئیس هم ما میبینیم که اظهار تمایل کردن که در بخش خدمات مالی و سرویس های مالی وارد بازار ایران بشن زمانی که تحریم ها برداشته شد. واقعیت اینه که تزار عمومی در جامعه صنعتی و مالی غرب این هست که تحریم ها برداشته خواهند شد. تفاوت عمده شاید این باشه که ایران انتظارش و امیدش اینه که این تحریم ها خیلی سریع برداشته بشن و خیلی سریع بازگیری روابط بشه، ولی در غرب شاید این شتابی که ایران در بازگیری می‌بینه به اون اندازه دیده نمیشه.
آقای روحانی روحانی تصریح کرد برخی تصور می‌کنند در ماجرای مذاکرات هسته‌ای دولت تنها به دنبال این است که یک معضل و آن برنامه پرونده هسته‌ای را حل کند، در حالی که این نخستین گام برای حل معضلات اساسی است. رئیس جمهوری ایران این معضلات اساسی را ابتدا رفع اتهامات جهانی علیه برنامه هسته‌ای ایران و دوم برداشتن تحریم‌ها و رفع مشکلات اقتصادی ایران خوانده است. مرداد عمادی، کارشناس و استاد اقتصاد ساکن لندن، می‌گوید
ایران کشور بسیار مهمی از نظر اقتصادی، هم از نظر موقعیت جغرافیایی، هم از نظر منابع طبیعی، و در کنار این اگر نیروی انسانی ایران با مدیریت صحیح استفاده بشه، که مسئله که مثلا شرکت‌های مثل دایملر، فولکس‌واگن، آودی و مثلا پورتال به این نگاه میکنن، استفاده از مهندسین و فناورای ایرانی در بسیاری از پروژه‌های مشترک میتونه ایران رو به یک پایگاه صادرات با قیمت نسبتاً پایین ارزان برای صادرات به کشورهای همسایه ایران و یک کشورهای حتی شمال افریقا فراهم کنه. در کل این پایان کلام اینه که این باز شدن افق رو در تجارت خارجی ایران و سرمایه‌گذاری در ایران نشون میده. من فکر میکنم در این چارچوب این بی‌پایه نیست. اگر ما بگیم این خوشبینی، یک زیرپایه واقع بینانه درش هست.
ایران و قدرت‌های جهانی قرار است تا هفته نخست تیر ماه سال جاری در پی تفاهم لوزان به سند جامع و فراگیر توافق نهایی بر سر پرونده اتمی دست یابند.
گزارش مهداد قاسم فروشندی از رادیو فردا.
سلام، می‌خواستم بپرسم از کسانی که تو ایران حکومت میکنن چرا با کشورها دوستی نمیگرن، فقط با گروهایی که انقلابی هستن مثل حزب الله در لبنان و حماس در فلسطین و گروهای عراقی حوثی در یمن؟ هرچه پول مال مردم در اختیار خارج گذاشتن، مردم ایران میگن 10 میلیون خانواده فقیر، نمیفهم چند بسته خوراکی بیشون دارن میدن. بابا مردم ایران وضعشون خرابه، به فکر کشورتون باشین، به فکر مردمتون باشین. 36 سال همش دروغ، همش ببر.
افرادی که به سخنان رئیس جمهور احترام نمیگذارند، بی احترامی به کل مردم ایران است.
آقایان پلیس 112، پلیس نیرو انتظامی، انقدر مردم اذیت نکنید، انقدر مردم رو جریحه دار نکنید، انقدر دشمن تراشی نکنید. آقا شما انقلاب ندیدین، ما دیدیم، ما نکنین این کارا رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دبیرکل خانه کارگر از تصمیم ستاد بزرگداشت هفته کارگر برای برگزاری مراسم راهپیمایی روز جهانی کارگر اول ماه مه خبر داد. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که علیرضا محجوب که روز دوشنبه در اجتماع کارگران شاغل و بازنشسته در تهران سخن می گفت، با اعلام این مطلب گفته راهپیمایی روز جهانی کارگر فرصتی برای بیان مشکلات صنفی کارگران است. آخرین تجمع و راهپیمایی کارگران در تهران البته در سال 86 خورشیدی برگزار شد. بهروز کارونی.
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، با اشاره به اینکه روز جهانی کارگر سال هاست که در همه کشورهای دنیا برگزار می شود، گفت بعد از انقلاب نیز این مراسم در ایران به اجرا درآمد و کارگران فرصت آن را پیدا کردند تا به مناسبت این روز خواسته های قانونی خود را پیگیری کنند. به گفته فعالان کارگری، از سال 32 تا انقلاب بهمن سال 57 برگزاری مراسم و راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه ممنوع بوده است. دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه کارگران می‌خواهند برای روز کارگر سال جاری راهپیمایی صنفی برگزار کنند، اضافه کرد که ستاد بزرگداشت هفته کارگر قصد دارد تا به این وعده جامعه عمل بپوشاند. هفته کارگر در ایران بین روزهای 5 تا 11 اردیبهشت ماه برگزار می شود. آقای محجوب گفت رویکرد اجتماعهای صنفی کارگران و به خصوص راهپیمایی روز کارگر نه تنها به هیچ وجه در جهت برهم زدن نظم عمومی نیست، بلکه به گفته او فرصتی برای پیگیری مطالبات صنفی کارگران است. دبیرکل خانه کارگر روز 31 فروردین ماه نیز گفته بود برای مراسم روز کارگر مصمم به برپایی راهپیمایی هستیم و ابراز امیدواری کرد که مسئولان وزارت کشور برخلاف رویه سالهای گذشته این بار با این خواسته کارگران موافقت کنند. پیش از آن محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز دوم اردیبهشت ماه درباره برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر گفته بود وزارت کشور در این مورد اظهار نظر می‌کند و افزوده بود که به یاد ندارد که در این مورد مسئله‌ای در دولت حسن روحانی مطرح شده باشد. شماری از تشکل‌های کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بارها از ممنوع بودن برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر و نیز مخالفت دستگاه‌های دولتی با برگزاری مراسمی به مناسبت این روز توسط تشکل‌های مستقل کارگری که همراه با بازداشت کارگران و فعالان کارگری بوده است انتقاد کرده‌اند. در این ارتباط در روزهای اخیر تشکل‌های کارگری در بیانیه‌های خواستار پایان ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در این زمینه شدند. در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که حدود 100 کارگر تهرانی روز سه‌شنبه با تجمع در مقابل مجلس مراسم روز جهانی کارگر را 3 روز پیش از فرارسیدن آن با درخواست برای افزایش دستمزد کارگران و آزادی فعالان کارگری و فعالان حقوق معلم زندانی برگزار کردند. به گفته این تشکل حدود 200 تن از معلمان بازنشسته نیز که در مقابل مجلس تجمع کرده بودند به کارگران پیوستند.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
شما میتونید از طریق وایبر و واتساپ هم برای ما بفرستید نظرات و پیام‌های خودتون رو. 2042725973 شماره تلفن وایبر ماست. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز دوشنبه در پاسخ به خبرنگاران درباره ورود پول‌های کثیف به سیاست ایران گفت که قرار این موضوع ادامه پیدا نکنه. روز یکشنبه هم وزیر کشور در صحنه علنی مجلس به دلیل آنچه که تحریف اظهاراتش در رسانه‌ها توصیف کرد از نمایندگان عذرخواهی کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که مصطفی پور محمدی تأکید کرده به گفته او استفاده سیاسی و بهره برداری سیاسی از این موضوع غلطه. حسین قویمی در همین زمینه گفتگوی کرده با احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی و از او پرسیده تا چه اندازه مسئله پولهای کثیف جنبه بهره برداری سیاسی داره.
بحث پولهای کثیف تا اونجایی که مربوط به انتخابات میشه ممکنه که مورد بهره برداری سیاسی قرار بگیره، چرا که به هر حال پیش از این هم آقای ترکان مشاور ارشد آقای روحانی اعلام کرده بودن که گروه آقای احمدی نژاد قصد دارند با پولهای کثیفی که به هر حال از دیدگاهشون بیشتر حاصل از رانت بوده در انتخابات آینده نقش داشته باشن. از سوی دیگه به هر حال برخی از نمایندگان مجلس در آستانه انتخابات رقباشون را متهم میکنن که با استفاده از پولهای کثیف میخوان وارد انتخابات بشن، از جمله صحبتهایی که آقای مؤید حسینی صدر کرده بودن نماینده خوی در مجلس که گفته بودن شواهد پولهای کثیف را در استان خودشون سراغ دارن. موضوعی که به هر حال آقای پورمحمدی مطرح کردن بیشتر بحث اینه که ممکنه پولهای کثیف به درگیری‌های بین نمایندگان مجلس و دولت و یا درگیری‌های داخلی بین نمایندگان مجلس و اصولگرایان تبدیل بشه.
روز یکشنبه هم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مجلس ضمن خودداری از ارائه مصداق‌های ورود پولهای کثیف به سیاست به دلیل اونچه که تحریف اظهاراتش در رسانه‌ها توصیف کرد از نمایندگان عذرخواهی کرده بود. چرا به تصور شما آقای فضلی عذرخواهی کرد و به قول روزنامه شرق عقب نشینی کرد؟
اون بخشی که مربوط به ورود پولهای قاچاق مواد مخدر به سیاست و انتخابات میشه تاکنون شواهدی از سوی مقامات دولتی ارائه نشده و مشخص نیست که آقای رحمانی فضلی تا چه دلایل محکمی در این باره داشته باشن، ولی اون بخشی که مربوط به پول سوء استفاده ها و رانت ها میشه و همینطور خرید و فروش رای مصداق‌های زیادی وجود داره که برخی از نمایندگان مجلس هم در هفته‌های گذشته به اون مصداق‌ها اشاره کردند، ولی اینکه آقای رحمانی فضلی داخلی امتناع کردن از بیان این مصداق‌ها، طبیعتاً ایشون احساس کردن که در مجلس اراده جدی برای پیگیری موضوع پول‌های کثیف وجود نداره و همونطور که در صحبت‌هاشون هم گفتن که تالا آیا شده که شورای نگهبان فردی رو به خاطر پول‌های کثیف مطرح بکنه و ایشون درخواست جلسه غیر علنی رو داشتن برای این اظهارات خودشون، چون احساس می‌کردن که اگر بخوان مصداق‌هایی از ورود پول‌های کثیف رو مطرح بکنن نه تنها پیگیری نخواهد شد بلکه موضوع خواهد شد تا نمایندگان بخوان به ایشون حمله بکنن. و به هر حال با توجه به خصوصیت و روحیه محافظه‌کاری که ایشون داشتن ترجیح دادن که از کنار این موضوع بگذرن، خصوصا که به عنوان متولی برگزاری انتخابات اگر درباره صحت و سلامت انتخابات ایشون شبهه وارد بکنن حملات زیادی متوجه وزارت کشور و شخص آقای رحمانی فضلی میشد.
آقای مهرابی، روزنامه شرق به نقل از حسین دهدشتی نماینده آبادان در مجلس گفته که موضوع احتمال رخنه کردن پول کثیف و برخی بی اخلاقی ها در آستانه انتخابات اتفاق جدیدی نبوده و همیشه مواردی از این دست مشاهده شده. با تجربه‌ای که شما از انتخابات پیشین مجلس دارین، تا چه اندازه گفته های این نماینده به واقعیت نزدیکه؟
بحث خرید و فروش رأی یک موضوع عادی بوده در همه انتخابات، به نوعی که آقای افضلی فرد عضو کمیسیون اصل 90 مجلس هم گفتن حتی این موضوع برای مسئولین عادی هست و در هر دوره انتخابات بسیاری از کاندیداهای پیروز رقبای خودش رو متهم میکنن که در انتخابات خرید و فروش رأی کردن. این هم از سیستم انتخابات شاید در ایران ناشی میشه که هیچ شفافیتی در هزینه های انتخاباتی کاندیداها و کمک هایی که میگیرن وجود نداره و از سوی دیگه هزینه های انتخاباتی کاندیداها حداقل 200 میلیون تا 500 میلیون هست و 200 میلیون رو حداقلی هست که آقای باهنر نایب رئیس مجلس گفتن. از این دست ورود پول های کثیف به انتخابات موارد مشخصی وجود داشته که بسیاریش هم رسانه‌ای شده.
احسان مهرابی بود، خبرنگار پیشین پارلمانی که حالا در آلمان زندگی میکنه. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. در مورد سخنان وزیر دادگستری ایران شنیدید که گفته قرار هست در مورد مسائل مربوط به پولهای کثیف و ورود اون به سیاست ایران این موضوع در رسانه‌ها ادامه پیدا نکنه.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
همچنان همراه شما هستیم. 19:26 در تهران. خبرها رو خواهید شنید تا دقایقی دیگه و بعد از اون برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. قبل از اون البته یک گزارش داریم. بریم به آمریکا، شهر بالتیمور در ایالت مریلند این کشور که در ساعت‌های بعد از ظهر دوشنبه 7 اردیبهشت به وقت محلی به صحنه درگیری و زد و خورد شدیدی با پلیس تبدیل شد. تو این درگیری‌ها 200 نفر بازداشت شدند، 15 ساختمان تخریب شده و بیش از 140 خودرو به آتش کشیده شده. جزئیات از محمد زرقامی.
اعلام مقررات منع عبور و مرور و استقرار گارد ملی حاصل نارامی‌های دوشنبه در ایالت مریلند است. نارامی هایی که در پی مرگ یک جوان سیاه پوست آمریکایی که در بازداشت پلیس این کشور بوده رخ داده است. به گزارش آسوشیتد پرس، استفانی رولینگز شهردار بالتیمور گفته است که این مقررات از روز سه‌شنبه از ساعت 10 شب تا 5 بامداد برای یک هفته به اجرا گذاشته خواهد شد.
من با فرماندار ایالتمون در تماس بودم و از او برای اعزام نیروهای گارد ملی به بالتیمور درخواست کردم. به محض نیاز اونها در دسترس هستند و به سرعت در شهر مستقر میشن.
در حالی که به دنبال این آرامی‌ها بر تعداد نیروهای پلیس در سرتاسر شهر بالتیمور ایالت مریلند افزوده شده، برگزاری مسابقه‌های لیگ بیسبال این شهر نیز به تعویق افتاده است. اکنون مقام‌های ایالت مریلند نسبت به آنچه شورش و غارت در پی این آرامی‌ها خواندند واکنش نشان داده و لاری هوگان فرماندار این ایالت اعلام وضعیت اضطراری کرده است.
اینها باندهای اراذل و اوباشی هستند که به هیچ قانونی پایبند نیستند و در خیابانها جولان می‌دهند، به املاک و مستغلات آسیب می‌زنند و مردم بیگناه را زخمی می‌کنند. از این پس ما قصد نداریم چنین رفتاری را تحمل کنیم.
بنا به گفته پلیس بالتیمور، پس از آنکه تظاهر کنندگان به سمت پلیس سنگ و آجر پرتاب کردند، 7 مأمور پلیس جراحت‌هایی برداشتند. روزنامه محلی بالتیمور سان نیز می‌نویسد پلیس برای مقابله با برهم زنندگان نظم عمومی از گاز اشک‌آور و اسپری فلفل استفاده کرده است. لاری هوگان فرماندار ایالت مریلند ضمن محکوم کردن اقدام کسانی که در این نارامی‌ها دخیل بودند از اقدام آنها به عنوان خیانت به شهروندان صلح طلبی یاد کرده که در جستجوی یافتن پاسخ و اجرای عدالت به دنبال کشته شدن فردی گری بودند. خانواده این جوان سیاه پوست نیز ضمن محکوم کردن این خشونت‌ها اعلام کردند که امیدوارند در طول این هفته بتوانند راهپیمایی مسالمت آمیزی را برگزار کنند. خانواده آقای گری گفتند که مقصر این خشونت‌ها فقط پلیس نبوده است. فردی گری 30 فروردین ماه پس از سپری کردن یک هفته در بازداشتگاه پلیس بر اثر جراحت از ناحیه ستون فقرات درگذشت. پس از آنکه هزاران نفر برای حضور در مراسم سوگواری آقای گری تجمع کردند، این گردهمایی به خشونت کشیده شد. مرگ این جوان 25 ساله سیاه‌پوست آمریکایی به بحث‌های گسترده‌ای در خصوص ضرورت استفاده از زور توسط نیروهای پلیس در سطح ملی دامن زده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 19:30 است در تهران. سلام دوباره به شما همراهان با این مجله خبری و تحلیلی از رادیو فردا. تا دقایقی دیگه بعد از خبرهای تازه که مینا بهارمست برای ما میخونه برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه.
سلام شنوندگان عزیز. سایت عربی تلویزیون العربیه متعلق به عربستان سعودی از توقیف یک کشتی باری آمریکایی در خلیج فارس توسط کشتی‌های ایرانی خبر داده است. بر اساس این گزارش که هنوز از سوی منابع دیگر تایید نشده، کشتی‌های ایرانی در حال هدایت کشتی آمریکایی به سوی بندر عباس هستند. به گزارش العربیه، بارکش آمریکایی دارای 34 خدمه بوده و کشتی‌های ایرانی قبل از توقیف تیر اخطار شلیک کردند. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی می‌گوید که هنوز شواهدی درباره این که هیچ کشتی آمریکایی توقیف و به سوی ایران هدایت شده باشد ندارند. سفیر ایران در کویت به خبرگزاری ایسنا گفته است که مشکل پیش آمده برای میثم امرودی معاون فرهنگ اجتماعی شهرداری تهران برای خروج او از کویت حل شده است. علیرضا عنایتی سفیر ایران در کویت خبر بازداشت آقای امرودی را تکذیب کرده و گفته است که او بازداشت نشده، بلکه در فرودگاه کویت حضور داشت و همکاران سفارت نزد او بودند. صبح سه‌شنبه اعلام شده بود که میثم امرودی معاون محمد باقر قالیباف شهردار تهران هنگام ترک فرودگاه کویت توسط ماموران امنیتی این فرودگاه بازداشت شده است. فهد جاسم الفریج وزیر دفاع سوریه برای سفر 2 روزه در صدر یک هیئت بلندپایه نظامی ظهر سه‌شنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، وزیر دفاع این کشور در دیدار با حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران درباره تحکیم همکاری‌ها میان دو کشور بخصوص در زمینه مبارزه با تروریسم و مقابله با خطرات مشترک گفتگو خواهند کرد. رسانه‌های دولتی سوریه همه مخالفان بشار اسد را تروریست می‌خوانند. سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پیش از دیدار با رئیس جمهوری آمریکا نشستی با یکدیگر در عربستان خواهند داشت. وزیر خارجه کویت با اعلام این خبر گفته است که نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز 5 مه 15 اردیبهشت در ریاض برگزار می شود. آنها سپس در 13 می 23 اردیبهشت دیدار 2 روزه در کاخ سفید و کمپ دیوید با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواهند داشت. به گزارش رویترز در این دیدار موضوع برنامه هسته‌ای ایران و تحولات یمن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. سخنگوی بودیس کندوز در افغانستان میگوید که حمله طالبان به این شهر در منطقه گلتپه به عقب رانده شده، اما نبرد در اطراف کندوز همچنان ادامه دارد. او گفته است که طالبان در شهر امام صاحب در مجاورت کندوز مناطق را تصرف کردند، اما با رسیدن نیروهای کمکی اکنون خطی دفاعی ایجاد شده که میتواند مانع پیشروی طالبان شود. پیشتر مقام های شهر کندوز مرکز استان کندوز هشدار داده بودند که در صورت نرسیدن نیروهای کمکی این شهر در خطر سقوط به دست طالبان قرار دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید سازمان تحریم ها در حال فروریزی است. به گزارش خبرگزار ایسنا، آقای روحانی روز سه‌شنبه در جمع گروهی از کارگران گفت سازمان تحریم در حال فروریزی کامل است و کسی نمیتواند فشار و تحریم بر ایران را در ماه و سالهای آینده ادامه دهد. آقای روحانی با تاکید بر اینکه در صورت توافق نهایی شرایط تولید در کشور بهتر خواهد شد، به کسانی که آنها را دلالان تحریم در ایران خواند هشدار داد که از همکنون به فکر شغل دیگری باشند.
خیلی ممنونم از تو مینا بهام است. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، اما ادامه داره مجله شامگاهی ما. مثل همه سه شنبه شب‌های دیگه شما میتونید همراه بشید با آزاده توکلی در برنامه صدای شما صدای فردا. از جمله در مورد تغییرات در وبسایت ما خواهید شنید، برنامه‌های تازه رادیو فردا و روز معلم. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه این هفته تازه های وبسایت، پربیننده ترین مطالب و تصاویر رو از فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و بیشتر میشنویم از بازخورد شما مخاطبان گرامی از برنامه‌های ما درباره 100مین سالگرد قتل عام و نسل کشی ارامنه. و مانند همیشه پیام‌های تلفنی، پیشنهادها و انتقادهای شما رو هم مطرح خواهم کرد و موضوع برنامه امروز رو هم اختصاص دادیم به مشکلات و خواسته های معلمان در ایران. اگر شما هم معلم هستید برای ما از مشکلات و خواسته های معلمان در ایران بگید. در برنامه صدای شما که هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان از راه مختلف با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر ما 20420221122112 و صفحه فیسبوک این برنامه با آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فردا است.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
هدف نظام جمهوری اسلامی فقیر کردن مردم است و این هدف رو 38 سال است نظام جمهوری اسلامی دنبال کرده. تحریم‌ها همه بهانه است. جمهوری اسلامی متوجه شده از فضای بحرانی می‌تونه نظام رو به جلو هدایت بکنه. از بد به ورود با بحران انقلاب و انقلابیون ورود پیدا کرد. دیری نگذشت که بحران جنگ دهه 60 را آغاز کرد و حالا هم بحران اتمی و تحریم ها. تمام اینها بهانه است برای فقیر کردن ملت ایران.
میخواستم به تندروهای ایران بگم که با این کارا جلوی بیرون ریختن مردم رو نمیتونید بگیرید. اگه میخواید مردم بیرون نیان از خونه هاشون، بهتره که باشون دوست بشید، مردم رو اذیت نکنید. با امنیتی کردن جامعه فقط مردم رو جریتر میکنید، مردم از شما بیشتر تنفر پیدا میکنن.
خواستم با آقای روحانی بگم این سام عدالتی که توضیح کردن چجوری که به کسایی که 5 خونه دارن سام عدالت دادن، ولی به ماهایی که فقیریم و کارگریم و برای نون شبمون حاجیم به ما تعلق نگرفته.
رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند همه کارها را می‌شود برای خدا انجام داد. دزدی، غارت بیت المال، سرازیر کردن دلارهای بی‌حساب برای حماس و حزب الله لبنان و کمک‌های مالی و نظامی برای بقای قاتل حدود 300 هزار نفر مردمان خود، جنایت، خیانت، فساد اونچنانی، همه اینها را می‌شود برای خدا انجام داد. واقعاً
با هم به صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی گوش کردیم. باز هم منتظر پیام‌های تلفنی شما هستیم. حتما درباره موضوع این هفته صدای شما که درباره مشکلات و خواسته های معلمان در ایران هستش با ما تماس بگیرید. ایمیلی هم از سیاوش از کانادا به دستمون رسیده که این شنونده نوشته اگر امکان داره وایبر رو هم راه اندازی کنید که شنوندگان بتوانند از طریق وایبر به طور رایگان تماس بگیرند. ضمن تشکر از سیاوش و ایمیلی که برامون فرستاده، ما مدتی هستش که راه ارتباطی وایبر رو راه اندازی کردیم و میتونید از طریق وایبر و همینطور واتساپ با ما در تماس باشید. تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید. در فروردین ماه امسال گروهی از معلم‌ها در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، اصفهان، مشهد، اهواز و مریوان در اعتراض به وضعیت دستمزدها و قراردادها در آموزش و پرورش تجمع سکوت برگزار کردند. اگر شما هم معلم هستید از خواسته‌ها و مشکلات صنفیتون برامون بگید. عملکرد وزیر آموزش و پرورش رو چطور ارزیابی می‌کنید و از دولت چه انتظاراتی دارید؟ 12 اردیبهشت ماه روز معلم در ایران نامگذاری شده که هر ساله در این روز از معلمان قدردانی میشه. شما هم اگر تصویری از روز معلم دارید برای ما بفرستید. اگر معلم هستید خواسته ها و مشکلات صنفی شما چیه؟ از دولت، از مدیران مدرسه و همینطور دانش آموزان چه انتظاراتی دارید؟ با ما میتونید از طریق آدرس ایمیل radiofarda.com در تماس باشید و یا شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122112.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در این بخش از برنامه فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو تا مروری داشته باشیم بر مطالب و تصاویر پربیننده وبسایت و بیشتر بشنویم از بازخورد شما مخاطبان گرامی از برنامه‌های ما درباره 100مین سالگرد قتل عام و نسل کشی ارامنه. فرد سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان و کاربران عزیز رادیو فردا. از جمله پربیننده ترین مقالات این هفته ما موضوع پولای کثیف بود که وزیر کشور اعلام کرده بود و هشدار داده بود که این پولا داره وارد سیاست میشه و حتی میخوان در نهادهایی مثل مجلس نفوذ کنن. البته وزیر دادگستری بعدش در مقابل پرسش خبرنگاران در این مورد، یعنی ورود پولای کثیف به سیاست، گفت زیاد این موضوع رو پیگیری نکنید و بعدم وزیر کشور عذرخواهی کرد و گفت حرفاشون تحریف شده در رسانه‌ها. به هر حال این یکی از موضوعهای داغ سایت بود که هم گزارش‌های رادیو و هم گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در این مورد در وبسایت رادیو فردا منتشر شد که بسیار مورد استقبال قرار گرفت. از موضوعهای دیگه میتونیم از سخنان معاون رئیس جمهور ایران آقای عیسی کلانتری در مورد وضعیت بد آب و مدیریت بد آب در ایران صحبت کنیم که ایشون گفتن که اگر این وضع ادامه پیدا کنه 5 میلیون نفر از ایرانی ها مجبورن مهاجرت کنن.
فرد اگر موافق باشی به صدای یک شنونده که در همین مورد با ما تماس گرفته گوش کنیم.
میخواستم مردم ایران بپرسم به نظر شما مردم در زمان قدیم چطور میتونستن تفاوت بدن بین حسین و یزید؟ و شما میپرسم این خامنه‌ای که میگه جمعیت ایران باید 150 میلیون بشه و از این بر آقای عیسی کلانتری که مدیر آب هست میگه آقا آب ما اندازه 30 میلیون نفر داریم، آیا واقعا باورتون نمیشه این آدم دشمن کشور من و توه؟ تا کی نمیخوایم دست به دست هم بدیم و کشورمون رو بسازیم؟
همونطور که اول برنامه گفتی، یک صفحه ویژه در سایت رادیو فردا به مناسبت 100مین سالگرد 24 آوریل که بسیاری از مورخان ارمنی اون رو نسل کشی ارمنی ها در امپراتوری عثمانی میدونن، در سایت رادیو فردا رو اندازی شد که بسیار مورد استقبال قرار گرفت و شامل برنامه های رادیویی، گالری های عکس و اینفوگرافیک که از سال 1830 تا 2015 این داستان رو و واکنش ها به اون رو دنبال میکرد و همینطور نوشته ها و مصاحبه های مختلف.
و پربیننده ترین آلبوم عکس و فیلم چی بوده؟
یکی از پربیننده ترین عکس ها مربوط به تظاهرات راهپیمایی ارمنیا در تهران در روز 24 آوریل به مناسبت نسل‌کشی ارمنیا بود و همینطور از ویدیوهای پربیننده باید بگیم که ویدیوی مهران مدیری که در مورد درهاشیه توضیح میداد و جزء یکی از مطالب ما بود بسیار پربیننده شد.
مرسی فرد که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو و با تشکر دوباره از شنوندگان رادیو فردا.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.